بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد. طیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدا الاسلام غریبا و سیعود و غریبا و توبا للغربا. شب رحلت پیامبر اسلام و نبی عظیم الشأن ماست. متاسفانه اونقدر که باید و شاید به مصالحی که اون مصالح هم روشن هستند و باید هم اون مصالح رعایت می شده است، در جهان تشیع از پیامبر اسلام به خوبی قدردانی نشده. این قدردانی نکردن در یه مسئله بسیار مهم خودش رو به خوبی نشون میده و اون هم عدم تودد نسبت به رسول خداست. یعنی ابراز محبت، ابراز عشق کردن، سوختن برای پیغمبر، عشق ریختن برای پیغمبر، شعر گفتن برای پیغمبر، غمنامه نوشتن برای غمهای پیغمبر. چون مسلمه ما این رو میدونیم، خود ائمه معصومین فرمودن، خود پیامبر اسلام فرمودن هیچ مانند پیغمبر ما زجر نکشید. و این زجر کشیدن این نبود که چند سنگ به او بیاندازند و خار و آتش قرار بدن. زجرش خیلی عمیق بوده، قربت پیغمبر اسلام خیلی عجیب بوده. از همون باب قربت پیغمبر هست که نمیشه از قربتش حرف زد، چرا که اگر قربت یک نفر رو بتونی قشنگ توضیح بدی و همه غریبی یک نفر رو بفهمن، دیگه اون غریب نیست، دیگه او از قربت بیرون آمده. از باب همون به همون علت قربت پیغمبر هست که پیامبر هنوز هم غریب مانده. روشن‌تر بخوام عرض بکنم، قضیه قربت پیغمبر و زجرهایی که کشید برمیگرده به مصالحی که ما به دلیل شیعه و سنی‌گری و این مسائل باید رعایت بکنیم، این زجر رو در حلقوم تحمل بکنیم تا انشاءالله فرجی حاصل بشه. مجبوریم، همچنان که همه ائمه معصومین مجبور بودن. اما وجود این قربت پیامبر که ما باید قربت زدا بشیم تا امام زمان انشاءالله بیاد، بعضی از وجودش رو انشاءالله شاید صبح مثلا جلسه ای که صبح فردا خواهد بود اگر فرصتی بود عرض خواهم کرد، جلسه اعضایی که مناسب برقرار بشه اگر فرصت بود قبل صحبتی بشه. اما این قربت دو بعد داره، یه بعد اجتماعی داره، یه بعد فردی داره. یه وقت انسان از نظر اجتماعی تحت فشار و شرایطی هستش که غریب گذاشته میشه. این قربت از نظر اجتماعی باید تو مسائل اجتماعی بررسی بشه که اینو میگذاریم برای یه وقت دیگه. اما یه قربتی هم هستش که حالت فردی داره، این ربطی به مسائل اجتماعی نداره. شما از این حیث که انسانید غریبید، از این حیث که مؤمن هستید غریبید. المؤمن فی الدنیا غریب لا یتنافس فی عزها. می فرماد مؤمن اصلا در دنیا غریبه. این یعنی چی مؤمن تو دنیا غریبه؟ ماها غریب هستیم، این یعنی چی؟ پیامبر اسلام هم از این غربت برخوردار بود، از همین غربتی که میگیم به صورت فردی رخ میده. بدع الاسلام غریبا، که خودش فرمود اسلام غریبان آغاز شد. این غربت یعنی چی؟ یعنی من غریب بودم اول و سیعود و غریبا، و به زودی دوباره این غربت باز خواهد گشت و اسلام غریب خواهد شد. ما امشب به یاد غربت پیامبر کمی از این غربت رو در سینه خودمون ایجاد بکنیم، ما هم غریب بشیم، اینقدر بازی نکنیم مثل انسانهایی که غریب نیستند و در شهر خودشون زندگی میکنند. ما هیچ کدوم تو شهر خودمون نیستیم، هیچ کدوم تو جای خودمون نیستیم، هیچ کدوم زندگیمون به روال ایدئال و مطلوب نیست. غمش تو سینمون باشه دیگه، اینجور نباشه که وقتی که خواستیم بیایم عبادت دنبال غم اگر گشتیم بریم غمی به بهانه گناهی گیر بیاریم، خوفی به بهانه گناهی گیر بیاریم. یه همچه صورتهایی رو اینجوری به همون میفرمان ائمه معصومین که گناه نکن نترس، اگر به خاطر قیامت که آمادش نکردی محزون هستی آمادش بکن، محزون نباش. اون حزن و غمی که عمیق هست و در ما یک درد دائمی ایجاد میکنه، عرفا اگر اون درد یه لحظه از دلشون بره زود میان خدا رو التماس میکنن که خدا رو من بیدردم، شنگولم، همچین خبری نیست. اون غم رو به دست بیاریم، غم اجتماعی رو به دست بیاریم یا غم فردی رو، هر دوتا رو باید به دست آورد. اما این غم فردی، این قربت فردی رو اگر به دست آوردی، زمینه ایجاد میشه که اون قربت اجتماعی پیغمبر رو هم بفهمی، چون اون قربت اجتماعی پیغمبر یه بحث سیاسی صرف نیست. در اون که پیامبر اسلام غریب بود و به زودی بعد از خودش هم دین غریب شد، ائمه معصومین غریب شدن، اون قربت یعنی چی؟ زمان پیغمبر غریب بود یعنی چی؟ زجر کشید یعنی چی؟ این اگه بخوای درک بکنی جز زجر دهندگان پیامبر نباشی، بلکه جز کسانی باشی که طوبی للغربا، هر کی با من بود غریبه، خوشا به سعادت اینایی که با من غریبن. خود پیامبر اسلام فرمود این غربت اجتماعی اگه بخواد رو دوش تو هم بیاد، قبلش باید این غربت فردی رو به دست آورده باشی که آقا ما غریبیم، تنهایی، هیچکی رو نداریم. برای اینکه متوجه بشیم این غربت رو، که یک کمی به پیامبر نزدیکتر بشیم تا اون غربت اجتماعیش رو هم درک بکنیم، که حالا غربت اجتماعیش گفتیم بحثش جداست، و هم این که ما بحث قبلیمون هم ادامه بدیم. بحث قبلیمون بحث شیطان بود. یه مجموعه رو، مجموعه از آیات رو من خدمتتون عرض میکنم. بحث قبلیمون بحث چی بود؟ بحث شیطان، این که از خود شیطان رو باید شناخت و ازش عبرت گرفت، بحثش گذشت. این که باید رابطه شیطان و خودمون رو عمیقا درک بکنیم، اینو می‌خوایم آغازش بکنیم. دو سه جلسه هم درباره این صحبت کردیم که چه فایده‌ای داره شیطان شناسی. نمونه‌های زیادی رو عرض کردیم که گذشت. حالا میخوایم بریم رو بحث شیطان شناسی. شیطان رو، رابطهش رو با خودمون بشناسیم. میدونید شیطان رابطهش با آدم چجوریه؟ اون آیات رو که شنیدید میفرماد شیطان با شما دشمنه، شما هم باید اون دشمن بگیرید. شیطان با هیچ کس رفیق نمیشه. ان الشیطان لکم عدوا، نه اینکه چون ایمان داری باید دشمنه ها، اگه کافر میشه دیگه دشمن نیست، او تو انسانی با انسان دشمنه. این حقیقت خیلی مهمیه، اصلا با انسان دشمنه. یه جای زندگی لنگ شد بگو لعنت بر شیطان، فرصت دعوات شده دوستی رو از دست داری بگو لعنت بر شیطان. اگه نداریم تو آیه قرآن میفرماد شیطان دوست داره که بین شما نزاع ایجاد بکنه. خدا محبت مؤمنین رو تو دل همدیگه میندازه. فرمود دو تا مؤمن به هم دیگه میرسن، دو تا مؤمن به هم دیگه میرسن، سرعت محبتشون، سرعت الفتی که بینشون ایجاد میشه، سریعتر از چسبیدن دو تا قطره آب یا دو تا مقدار زیادی آب که دارن به سمت همیان یه دفعه حل میشن، آدم دیگه هیچی نمیتونه جدا بکنه این دو تا رو از هم دیگه، دو تا قطره آب یه دفعه بیاد به هم حل بشه، شما نمیتونید بگی این تیکش اینه این تیکش اونه، رسیدن بغل هم دیگه یعنی میپرن تو بغل هم، دو تا مؤمن به هم دیگه میرسن اینقدر سریع در هم محبت پیدا میکنن و الفت پیدا میکنن. کی الفت رو به هم میزنه؟ با حسادت نسبت به نعمتی که دست او هست، با غروری که نسبت به او آدم پیدا میکنه، با رقابتی که آدم گاهی از اوقات پیدا میکنه، با هزار تا بیماری دیگه ای که آدم پیدا میکنه، توقعی که آدم پیدا میکنه، عزتی که انتظار داره، کی این نزاع رو ایجاد میکنه؟ شیطان. آقا بحث مالی بود، اصلا من دعوام شد با همسایه فقط از یه پول ازی نداره. شما فکر نکنید که شیطان فقط میخواد آخرت رو از ما بگیره، دوران رو از ما میگیره. هی بهش بگو بابا من دیگه رفیق تو، شفیق تو، من تسلیم، به قول عراقیان هم مسلم. تازه اون موقع شروع کنه دست در میاره بیرون. شیطان با انسان عداوت داره، شما هم با او عداوت بکنید از این حس که او شیطان، شما انسانید، از مجموع نتیجه این عداوت یه ایمانی برای شما حفظ بشه. چرا من میگم دشمن دین شما نیست، دشمن خود شماست، چون شما همیشه هوای خودتو داری، گاهی هوای دینتو داری، گاهی به فکر قیامت خدا میفتی. هر موقع به فکر قیامت خدا افتادی، اون موقع ها اگه حرس بکنی با شیطان دشمنی بکنی، بقیه موقع ها که داری زندگیتون میکنی دیگه دشمنی به شیطان سرت نمیزنه، چون شیطان دشمن دینمه دیگه. من هم که الان دین خالیش ندارم، من خواهم بخوابم، من خواهم زندگی بکنم، من خواهم بخورم، من خواهم علم بردارم، من خواهم رفیق بشم، من خواهم بازی کنم. به شیطان به چه رفت؟ الان که شیطان دشمنم نیست. پس این عداوت شیطان بذار الان از سینم بره بیرون. به به رفت بیرون، اما بر شیطان اومد زندگی تو یه جوری خراب میکنه که پس فردا بیدین میشی. بهت میگن چرا بیدین شدی؟ میگه آقا برمی زندگی او ببین من لا معاشله لا معادله. اگه کسی زندگیش خراب باشه دین چجوری بتونه حس بکنه؟ آخه ببین منو چجوری عصبانی میکنه، ببین منو چجوری اذیت میکنن، ببین منو چی کار میکنن، ببین منو میخوان تو غربت، ببین اینا رو میزنن، اینا واقع آدم هست، اینا واقع فلان هست. شروع میکنی کینه ورزی به آدم ها، یه جوری میشه که تو خیابون از اشتر مردم نگاه میکنی بدت میاد، شاید تو مردم یکی دو تاری گیر بیاری که خوشت بیاد. بعضی اصلا میاد شکایت میکنن، میاد این چیه که من از عموم مردم بدم میاد. بعد اومدن ما با بعد اومدن عرفا فرق میکنه. من آنست بالله سبحانه استوحش علامت الانس بالله تعالی الاستیحاش و عن الناس، وحشت کردن از مردم، اون در عشق به مردم تو سینه مثل امام امت. اما یه تومان نیست اینا رو فکر کنه کی ایجاد میکنه؟ کی مشکلات دنیاوی برای ما فکر میکنه ایجاد میکنه؟ اگر شما تقوا داشته باشید خدا برای شما راه‌های زندگی دنیا رو باز میکنه که مشکلات نداشته باشید، یعنی شما رو از زیر سپر شیطان در آورده بیرون به واسطه تقوا. خب وقتی شیطان دستکاری نکرد زندگی دنیایتون، زندگی دنیایتون آسوده میشه. شما آگاه ممکنه بیاد جهنم بیفتید از شیطان بدتون بیاد، اینجوری نباشه. همیشه به فکر خودت آقا هستی یا نه، همیشه انسان هستی یا نه، همیشه انسانی هستی که خواهان زندگی و سعادت و کمال و رفاه و همین چیزا هستی یا نه. به خاطر همیشه زندگیت همیشه عداوت با شیطان داشته باش، این روحیه رو باید باش داشته باشی. شیطان کاری نداره به این که شما رو دعوا بندازه با رفیقت، حالا تو این دعوا شما ناسزا میگویید و پس به جهنم می، نه اصلا ناسزا هم نگیم، دعوا بندازه اعصابت خرد بکنه، حالا اعصابت خرد باشه. دشمنه، مثل اینکه عراق با ایران دشمنه، صدام میخواد مثلا خاک ایرانو بگیره، خاک کویت هم میخواد بگیره، دشمنه دیگه. او دشمنه با ما، نه اینکه ما چون مؤمنیم با همون دشمنه. پس به کره چرا حمله کرد؟ یا آدم قد داره و دیگه بخواد نباشه اطرافش کسی نباشه یا همش خودش باشه. آقا انسان رو شیطان میخواد ذلیل بکنه، خار بکنه، کاری نداره با خدا ارتباط داشته باشه یا نداشته باشه. ما مسلمان ها گیرمون با شیطان هست، بقیه مردم دنیا چرا بدبختن؟ اونا هم خدا شیطان بدبخت میکنه. شیطان برای انسان عدو. حالا دیگه مؤمن باشه دیگه دمار از روزگار در میاره بیرون، یه حرف دیگه هست. لذا چه احساس عداوتی باید تو ما ایجاد بشه؟ چه احساس عداوتی؟ من حالا مثال بزنم که سخت گیر آوردن این، و اگر شما گیر برید خیلی بهره ها داره، خیلی بهره ها داره. اومده بود از پدرش شکایت میکرد، گفتش که پدر من اینجوریه، من باهاش مدتی قهر کردم، ناراحتم، گاهی میخوام جلوش وایستم دعواش بکنم. گفتم چرا؟ گفت جلو دینداری منو میگیره، بعضی از کارا نمیذاره بکنه. گفتم اتفاقا پدر منم همینجوریه. گفتم خب حالا پدر منم اینقدر بدت اومد؟ خب نه دقیقا فهمونده، چون مثلا به دین من لطمه میزنه و اینا. گفتم نه، هر کسی به دین خاص لطمه بزنه تو باید ازش بدت بیاد، یک عداوت گسترده. آخه آدم دشمن رو هم دشمن حس بخواد حساب بکنه، این سعی صدر میخواد. حتی بچه این که به قرمزی و اسباب بازی ها و این قرمزی و شیرینی مشغوله، قرمزی و شیرینی دوتا کلمه ایست که خدا و پیغمبرش فرمود. فرمود پیغمبر من مثل بچه ها به قرمزی ها و شیرینی ها ور نرو، ایست قرمزی دیدی به به چشمات باز بشه، شیرین دیدی بود به به آب از دهان راه بیفته. هر کی با این چیزا بازی میکنه، یکی نمیتونه بگه هر بند من ها ربکم یزید لعنت الله نامرد مردم. تو سینه هر کسی شما فکر کنید ایجاد میشه؟ سینه مگه چقدر گنجایش داره؟ این دشمنش فقریه که اون مشتریشه که پول کم بهش میده، اون هم پیالگیشه که درش باش رقابت داره، دشمنش این چیزاست. خیلی سعی سخت میخواد آدم بتونه هر دشمنی رو دشمن بگیره و دشمنی شیطان رو به طور وسیع درک بکنه. آه شیطان برای انسان عدو است. باید شما هم به او عداوت بکنید. اصلا غیر از بحث ایمان ها، برای انسان عدو است. برای انسان که عدو است، خب برای معلومه برای ایمانش هم خیلی عدو است. اونی که دیگه فبه ها و نعمه. اما اگه بی ایمانم باشی، فکر نکن این دشمن رو از دست دادی. این دشمن تازه حالا حساب تو میرسه. دقت بکنید. من یه نمونه آیات قرآن توی زمینه حداقلش دو نمونه هست خیلی زیبا. یکی همون جایی که میفرماد شیطان دوست داره شما باهاتون با همدیگه دعواتون بشه، دوست نداره اصلا شما با همدیگه رفیق باشید، دعوا رو شیطان بین شما دو تا میندازه. یکی هم این آیه تو سوره 8 تعریف میکنه از ظاهرا قوم یهود باشه که میان با پیغمبر و مسلمان جنگ میکنن. میفرماد پیغمبر تو احساس میکنی که اینا خیلی با همدیگه متحدن علیه اسلام، همه یکیه، تیربان دستشون گرفتن، ردیف دارن میبندن و یه صف محکمی در جلوی شما ایجاد کردن. نه تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، شما اینا رو حساب میکنید که جمیعن متحدن، ولی اینا قلوبشون با همدیگه پراکنده است، هیچ اتحادی بینشون نیست. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. روز قیامت که میشه دوستان برای هم دیگه چی ان؟ دشمنن مگر متقین. یوم یفر المرء من اخیه، روزی که تو این مناجات امیرالمومنین اسلام تو کوفه، تو اعمال مسجد کوفه، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، همسرش، بچه هاش، برادرش، پدرش، مادرش فرار میکنه ازشون. لکل امرئ یومئذ شأن یغنیه، برای هر کدومشون یه کاری از هر کدومشون یه کاری دارن سرای محشر، یه کار سنگینی که اصلا اینا رو نمیذاره به همدیگه توجه بکنن، دستشون برسه همدیگه رو حال میدن خدای اینو بگیر منو نجات بده. شما میدونید که قیامت او چهره حقیقی و واقعی همین دنیاست، همین دنیا ما هم. شما میدونید که قیامت او چهره حقیقی و واقعی همین دنیاست، همین دنیا ما همین جوری هستیم، هیچ کدوم به درد هم دیگه نمیخوریم. این قربت رو احساس نکردی تنهایی؟
این قربت رو احساس نکردی؟
اون وقت خدا میخواد از این تفرقه این که بین قلوب کفار هست که در مقابل مؤمنین هستن حساب میکنی، اینا با هم یکی هن، نه همه شون با هم دیگه دشمن هن، جدا روز قیامت معلوم میشه توی یای دیگه از قرآن. خب یالای تنی لم اتخذ فلانم خلیلا، ای کاش من فلانی رفیق نمیشدم، اصلا با همه تاکی دشمن میشه با دیگری دیگه، اصلا هم واقعیتش هم الان همین جوریه. خوش باید کسی اینو درک بکنه، هر کی اینو درک کرد هزار تا روز کف بزنن و شب مثل یه غریبه، از همه جا رونده، از همه جا مونده، هر تو گلوش گریه داره برای خون خدا بکنه. هر کی این قربت رو درک نکرد به خلوص و به توحید و اجتزام نمیده. تو باید قربت وحدت خودت رو هم درک بکنی تا شیرین تر بتونی وحدت خدای خودت رو درک بکنی. یه دونه من، دردانه من، دردانه بتونی بگی به خدا. کسی یه دونه چیز داشته باشه خیلی دوستش داره، کسی که یه دونه چیز داشته باشه. خدا یکیه، اما برای تو هم یکیه که هزار تا رفیق داری. اون همسر شهید من یادم خیلی قدیم ها مصاحبه باش میکردن، میگفت من بعد از که همسرم از دست دادم اون موقع فهمیدم الهی من لی غیرک. خب ما باید اینجوری بشه، واقعا اینجوری تربیت باید بشیم، همه کسانمونو بگیرن، همه اتکاهامونو بگیرن، بعد بگیم خدا من غیر از تو کسی رو ندارم، بعد کم کم روشن میشه آقا اصلا غیر از خدا من کسی دیگه هست. قربت خودت رو ببین، باید درک بکنی تا وحدت خدا رو درک بکنی، بتونی الهی که میگی، یک الهی میگی، صد تا الهی تو دل تنین میندازه. و شما همتون بدونید هممون قدیدی، همه ماها، ماها رو که روز قیامت میبرن محشر رو محاسبه بکنن، همین جلسات ما با هم اومدیم، اما اونجا اینجوری که موز نمیدن، ما آخر جلسه چراغ خاموش میکنیم و همون دستمون رو میگیریم بالا با آرامش روان میگیم خدایا اینجوری این از تو میخوان، اما اونجا تک تکی درمون میارن، نمیگن آه این هیئتی شما بیاد همه تون حساب بکشیم میریم، اونجا تکی ما رو میذارن ازمون حساب میکشن. لذا من خیلی سفارشم به دوستان اینجوری بوده که یه وقت نکنه ما فقط حرکت‌های عبادی جمعی داشته باشیم، اینجوری نباشه ها، حتی روزه هم بتونیم تنهایی بخونیم، گریه بکنیم. ما تنها هستیم، امام حسین مصیبت کم داره. قربت خودمون رو درک بکنیم واقعا. هیچ کس حالا دیگه این که خدا میگه که اونایی که در مقابل شما غیر از متقین، هر کی میبینی با هر کی هست، نه اینا قلوب هم شتا، اینا یکی نیستن. و من حالا خدا مثال میزنه، میفرماد من میخوام این مسئله رو توضیح بدم و تو قربت خودت رو دقیق درک بکنی. مثال میزنم که مثل شیطان، مثل شیطان اذا قال الانسان اکفر، وقتی که به انسان گفت کافر شو زیر پای یه انسانی رو خالی کرد. تو تفاصیل گفتن یه انسانی مال یه آدمیه، بعد از مفصلی هم میفهمون نه اصلا ما رو همه آدم هاست، برای دوست چه همینه، ما رو همه آدم هاست. وقتی که شیطان با آدم میگه کافر شو یعنی چی؟ قیمتش چیه؟ خالدین فیها ابدا، تو جهنم مخلد بشی، این قدر در عوض این درخواست شیطان دادی. وقتی که کافر شدی تو از اولیاء شیطان قرار گرفتی. شیطان را از اولیاء تو قرار گرفتی یا نه؟ شیطان از تو خوشش میاد یا نه؟ میخوایم این ادارات رو تو سینه خودمون بکاریم. شیطان از تو خوشش میاد یا نه؟ میفرماد که وقتی که شیطان به انسان میگه اکفر فلم ما کفره، آدم وقتی که کافر میشه، شیطان میدونی با آدم چی میگه؟ میگه باریکلا دوست من، این رفیق من، نه این نمیگه، میگه قال انی بری اون منک، میگه برو فارسی بخوام میگم، میگه برو گم شد بابا، من کافر شدم به خاطر حرف تو، تو منو کشوندی، انی بری اون منک، برو میخوای بیشتر به سوزونه، تو رو کافر کرده. خودش میگه چی؟ انی اخاف الله رب العالمین، خدا من خدا میترسم، بدبخت بشه نترسیده خود. شیطان با کاف به کافرها میگه نی بری اون منک، شیطان خودش که نمیخواد خوش بگذرونه که، من میخوام خوش بگذرونم. شما رو دعوت میکنم به گناه، شما که همکاری میکنی به قفلت من، به بهبه و چهچه و ولگردی من همکاری میکنی، میگم بهبه این لذت گذاشت تو کام من، در این که در کام من لذت بهتر بنشیند به من کمک کرد، محبتش تو دلم میفته ظاهرن، ولی ظاهرن واقعا محبت این نیستش که، محبت خودمه، خوشم اومده که حالا شیطان این همکاری رو نمیخواد، نمیخواد که از شما لذت ببری که کافر گناه که هیچی، گناهکار بشی تازه داری راه باز میکنه که کافر بکنه. در روز آخر دم مرگ میگه من آخرین زور و بیشترین انرژیمو دم مرگ میذارم که کافر بکنم بفرستمش بره، مثل مصداقی که برای همین آیه امیرالمومنین علیه السلام میفرما تا آخرش هم کافرش میکنه از این دنیا میره. کافر که بشی بالاترین تبعیت رو از شیطان بکنی تازه میگه برو انی برای سوره براءت دارد میکنه، برو برو برو. شیطان یه همچی دشمنیه، شیطان عداوتش با اصل انسانه، شیطان با ایمانت هم دشمنه، هر کی هم حرفشو گوش بکنه تازه میگه انی برای اون میک. و خدا این مطلب رو داره مثال میزنه برای آدمایی که ظاهرن با هم رفیقن اما ایمان ندارن، اونا هم همین جوریه، همه از هم بریان. حالا ظاهرش چیزی نیست، روز قیامت معلوم میشه. چشمتو ببر به باطن دنیا ببین چقدر تنهایی، از زن و بچه چقدر تنهایی، دوست و رفیق و عزیز داری، عزیزت میشمارن چقدر تنهایی. امیرالمومنین علیه السلام دقت مثال چقدر شیری، امیرالمومنین علیه السلام شما کی دوستتون داشته باشه تو این عالم براتون گریه بکنه میگید من دیگه هیچی نمیخوام، صدای قهقهه معنویتون تا عرش خدا خواهد رسید، کی؟ امیرالمومنین بهترین خلق خدا دوستش داشت، عاشقش بود. من این الفاظی که میگم همش درسته، میمون براش، کی؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها. چه حدی میومد میگفت پیامبر اکرم فرمود یا علی، تو این کتاب نوشته بود یا علی مأموریت داری فلانجا جنگ برو، علی علیه السلام بلند شد لبخند زنان، صدای ناله فاطمه زهرا بلند شد، آقا رسول الله اومدن اینقدر با فاطمه صحبت کردن و قول دادن به فاطمه زهرا که علی بر میگرده شهید نمیشه، قصه نخور تا آرومش کرد. امیرالمومنین و فاطمه زهرا اینقدر دوستش داره، ولی وقتی شب امیرالمومنین میاد در خانه خدا چجور از قربت خودش با خدا حرف میزنه، خدایا من بی کسم، الهی من لی غیرک، بازی نخوری یا بی کسی، بی کسی، غریب زندگی، المؤمنو فی دنیا غریب، این قربت رو به دست بیاریم، این قربت ناز لازم نیست ظاهرن بریم پنهان بشیم، ظاهرن خدا چوبمون بزنه تا احساس قربت رو کنیم، نه حالا دیگه تو این بحث اخلاقی و تربیتی به دست آوردن این قربت یه چیز دیگه است. وقت شیطانه که تو این وسط نه اجازه میده تو قریب بشی، هم این که تو رو حریصت میکنه به این که از قربت در بیایی، هی میگه ببین فلانی رفیقته، ببین حالا با هم یه خوش بگذرونیم، یه جایی بریم دلمون گرفته، یه مهمونی بریم دل گرفتیمون، باز بخوام مهمونی چه برای این میری، دلمون گرفته بذار چی از غریبی در بیای بیرون. شیطان تو رو خیلی حریصت میکنه که از غریبی در بیای بیرون، غربت خودتو درک میکنی، لا اله الا الله رو هم بهتر درک میکنی، بعد که تو رو با این اون رفیق کرد بعد شروع کنیم بین شما دشمنی انداختن، خلاصه تا آخر اون مشغولت میکنه به همین چیزا. یه مبتذل دیدید دم مرگ چقدر قریبه،
عزیزترین کسانش بر رو بهش نگاه میکنن، از هر کی بپرسه فلانی من اینقدر به تو محبت کردم، حداقل زبونی بگو کاش من جای تو بودم تو راحت بودی. هیچ کس میبینه تو نگاه همه، همه میگن الحمدلله من جای این مرد نیستم، در این داره میمیره. عزیزترین کسانت میان دورت میگردن میگن الحمدلله، میان کنار یه موقع مرگ تو اونا هم نگیری، اونا هم میان زمین. او قربت رو احساس بکن، چه سعه ای انسان اونجا پیدا میکنه، چه وجود بی نهایتی پیدا میکنه. چون وقتی که یه کسی قریب شد و قربت حقیقی رو درک کرد، میدونید چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ مزه حقیقی دوستی تنها دوستش رو خواهد چشید و خواهد کشید. این شیرینه براش زندگی. خب حالا ببینید این بحث رو ادامه بدیم. وقتی که انسان به میگه کافر شده، میگه من بری ام از تو، این خدا مثل میزنه، خودش که حقیقتیه، مثل میزنه برای اون قومی که ایمان نداره. شما میگه ظاهرن با هم هم با هم گرم هم حتی دارن پای رکاب هم دیگه جان میدن، نه اینا اینجوری نیستن. یه قربت رو درک بکن، از شیطان فاصله بگیر، درست شد؟ یه قربت رو درک کردیم. حالا میدونی یوم یفر المرء من اخیه، اون روزی که همه این حقیقت ها آشکار میشه، همه شروع میکنن از هم جدا شدن، همه فرار میکنن از هم دیگه، به تعبیر قرآن دشمن میشن با هم دیگه. یوم یفر المرء من اخیه، روز قیامت میدونی چی میشه؟ روز قیامت یه نفر وایساده یه گوشه ای هی داد میزنه امتی امتی، فقط اونم رسول خداست که محبت به ماها داره. چه کسی میتونه قدر این محبت پیغمبر رو بدونه؟ اون کسی که میفهمه واقعا غریبه ها، تو خوبی، برکالله، فهمیدی که پیغمبر تو رو دوست داره، میدونی چرا انقدر عاشقش نیستی، دلش براش پر نمی کشه، دلش چیه؟ چون غریب نیستی، غریب نیستی. حالا پیغمبر میدونی چرا پیغمبری که عزیز علیه ما انتون، هر چی میخواست شما رو اذیت بکنه پیغمبر رو آزار میداد، اونا راحت میشه زجر میکشید اگه شما بخواید اذیت بشید. حریص علیکم، حریص شماست، حریص شماست. اینا مال همه مردمه ها، من گناهکارم بر میگیره ها. بالمؤمنین چی؟ بالمؤمنین رؤوف و رحیم، به مؤمنین رؤوف و رحیمه. اینو ما شنیدیم، ولی خدا شاهد، فقط داغ این محبت پیغمبر به این دلیل است که دل ما رو آتش نمیزنه 24 ساعته. همون پیغمبری که تکلیف داریم ما به سلامش بدیم، تو بعد از هر نمازی چند بار سلام میدیم، زیارت نامه میخونیم، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات، و رحمت خدا برکات خدا بر تو باد. شده این نمازهای ما یه روز ظهری بهشت خدا، یه کاغوی رو دارن خدمت رسول خدا بگن این سلام یکی از شیعیان توست که برای تو آورده. این محبت پیغمبر کجاست در دل ما؟ غریب نشدیم تنها کس خودمون رو پیدا بکنیم. این قربت رو از قصه شیطان و عداوت شیطان بگیر. حالا پیغمبر، من اگر بودم آیه بعدی میفرماد فئن تولو، پیغمبر من تو رو به این مردم معرفی کردم، اما اگر این مردم به تو پشت کردن، به تو مهربان، چجور پشت کردن؟ مگه میشه پیغمبر پشت بکنن؟ آره تو گفتی قلم و کاغذ بیاری کلا بزن، لا لا لا، اگر پشت کردن.
اگر پشت کردن چی خدایا؟ نفرینشون بکنه، تهدید میخوای بکنی، میخوای وعده عذاب بدی؟ میفرماست فإن تولوا، اگر پشت کردن یه وقت نفرین نکنی، فقل حسبی الله، خدا بر من بس. مردم اینو لا اسألکم علیه اجرا، من اجر از شما نمیخوام.
اگه پشت کردن و
نفرینشو نکنی یا علیه توکل تو، به خدا توکل میکنم. این تربیتی بود که خدا به پیغمبرش داد. این تربیت رو کی باید بگیره؟ کی باید بگیره؟ پیغمبر اسلام همون لحظاتی که داشت جان از بدن مبارکش میرفت، همون اون لحظات، اون لحظات آخر چی میشه مگه؟ اون لحظات آخر صدا زد مردم قلم و کاغذ بیارید. بلند شدن، جلسه رو شروع کردن، به هم ریختن. یه نفر نامرد بلند شد، امام زمان من فقط برای روزه میخونم، نه این که بخوام معذرت خواهی بکنم، تا وقتی که ببینم تو چجور گریه میکنی، یه بار صورت مهران رو گریه کردن ببینم، نالت رو ببینم، دیگه مؤدب میشم، مؤدبانه روزه میخونم، اینقدر دیگر تو آتش نمیزنم. بلند شد صدا زد، مردم چه خبره؟ بذاری جان بده دیوانه شده. انقدر کردن رسول خدا توی سب میتون دستمال پیس می آوردن، مدام حوض می کردن، حرارت بدن آقا پایین بیاد، آقا صدا زد بلرشید برید، این درد قد برا من بهتره از درد تحمل شما برده. همه اینا رفته صورتی رو در این صورته میگن تو همین کردن ناسزا نگی، یا کارو نکن، بگو حسبی الله، بیا برو خونه من، با خود من حرف بزن. این سفاره رو از همه بهتر میدونی کی اجرا کرد و کی اجرا کرد؟ وقتی که حسین فاطمه بدن اثر گل دوش گرفته بود، داشت میومد
معنا نداره. تصور ما چیه؟ کما تکونون یولا علیکم، خیلی حرف جانداری از پیامبر اکرم، میفرماد هر جوری باشید سرپرستیتون رو میکنن، حاکم میاد بالا سرتون. یه مش لایق و اینچنینی ما پیدا کردیم که لیاقت پیدا کردیم، نائب امام زمان، نائب اولش، نائب دومش، نائب عام، هرچند نائب عام بیان بر سر ما حکومت بکنن، حکومت ولایت فقیه داشته باشیم.
میدونی برای چی بود؟ نه اینکه یه عده‌ای گفتن خب خوبه، من میگفتن اگه این نشه ما میمیریم، جون میدیم، نمیشه، باید همینطور باشه، الا و بلا باید همینطور باشه. تصور اون چیه؟ این تو دین تصورمون از دین، تصورمون به صور شخصی چیه؟ آقا این دین مطابق فطرت ما آفریده شده، هر چی تو این دین اگه کم داشته باشه ما تو فطرتمون احساس خلأ میکنیم، اونم احساس خلأ میکنه، احساس پوچی میکنه، احساس میکنه به یه چیزی دیگه هنوز احتیاجی به هنوزش نرسیده. دینمون اگه مطابق با فطرت ما نیست، یا به مقتضای فطرت و نیازهای درونی ما نیست، تمام درخواستهای عمیقی که در وجود نهاد نهانی انسان قرار داره رو پاسخ نمیده. تو اگه انسان صاف روشن ضمیر و پاکی باشی، یا نداهای وجدانی تو یکی یکی احساس میکنی. یکی از این نداهای وجدانی چیه؟ من دوست دارم جاودانه باشم. خب این دین ارزش میکنه، میگه تو بیا با خدا بپیوند جاودانه میشی. من دوست دارم به قدرت مطلق برسم، میگه تو بیا با خدا یکی بشو به قدرت مطلق میرسی. هنچی که خدا میگه کن فیکون میشه، تو هم بگی کن فیکون میشه. چی میخوای؟ عزت مطلق میخوای؟ عزت مال خدا و رسول و مؤمنینشه، بیا با خدا بپیوند. هر چی میخوای تو این دین هست، اون خواسته های عمیق انسانی که تو وجود انسان هست. آیا شما تا حالا تو وجدان خودتون گشتید این درخواست رو، این فریاد رو، این نیاز رو گوش بدید که من یه صاحب میخوام بالا سرم همه چیزم باشه، دستور بده به من سیاست بکنه، تنظیم بکنه امور منو، عاشقش باشم، زیارتش داشته باشه، فداش بشم، روز به روز از خوبیهاش بهتر درک بکنم، بیشتر به خوبیهاش برسم، هیچ کی از اون بهتر وجود نداشته باشه، هر چی از خدا میخوام اون به هم بده، واسطه بین من و خدا باشه، آدم باشه، من بتونم راحت باشه، ارتباط برقرار بکنم. ولی سرپرست داشتن یه بحث سیاسی و اعتقادی صرف نیست، این تو نهاد انسان هست. هر کی یه آقا بالاتری که ولایت مطلقش رو تو دلش داشته باشه نداشته باشه، وجدانان یه چیزی کم داره، یه خلأ تو وجود خودش داره. ببینید آقا این ندای وجدانی و فکری خودتون رو پیدا بکنید. این دین دین حنیفه، این دین دین مطابق با فطرت ماست. اگر مطابق فطرت ماست، رکن اصلی این دین ولایت اهل بیت اسناد و طهارته، محبت اهل بیت اسناد و طهارته، سرپرست داشتنه. ای چه معنا داره من زندگی بکنم سرپرست داشته باشم، احساس خلأ میکنم، آروم نیستم، راضی نیستم، من باید سرپرست داشته باشم، نه خوب سرپرست داشته باشم. چه کسی فاصله بین من و سرپرستم انداخته؟ تصور ما باید از امام زمان این باشه. اولین چیزی که روز قیامت سوال میکنن، حبنا اهل البیت فرمودن، از محبت ما اهل البیت. اینجوریه که خوبه باشه؟ نه، تا وقتی که شما میگید خوبه باشه، دعای شماها به اجابت نمیرسه که بگید خدایا بگه اون فرزند فاطمه رو به ما برسان، از غریبی بیرونش بیا. نه، باید بگید نمیشه نباشه، آقا باید بیان. باید باید با ولی فقیه هم باید اینجوری تصور بکنید، اینجور باید باشه. مگه میشه انسان حیات طیبه داشته باشه، اصلا تحمل بتونه بکنه زندگی رو بدون وجود خدا؟ چجور کمونیستا به این رسیدن؟ ما گفتن ما یه غلط بزرگی کردیم، خدا رو از زندگی حذف کردیم، به این بیچارگی رسیدیم، دور زمین برگشتیم، گفتیم خاک دفترمون، کلیسا رو زنگش رو صدا در بیارید، مؤذنا رو صدا بزنید. مردم هنوز به این رشد نرسیدن، مردم جهان، که بگن ما ولایت مطلقه ائمه معصومین و خلیفه های خدا و خدا رو گذاشتیم کنار، اشتباه کردیم. بیاد همه بریم تحت سرپرستی ائمه، اونایی که از سمت خداوند متعال مستقیما نصب شدن برای امامت. یعنی این قصه همونه دیگه، اونتا خداشو تا حالا رسیدن، کم کم دیگه حالا این بحث ولایتش هم هر جوری حکومت تشکیل بدن میبینن شدنی. ما یه جور دیگه میخوایم، کم کم دنیا بلند میشه میگه ما غلط کردیم، هر جوری زندگی کردیم، یه جور دیگه باید زندگی کرد. که تو اون جور زندگی، زندگی مانند امیرالمؤمنین و سلمان فارسی باشه که راه داره میاد، پیغمبر سوال بکنه که این که یه دونه جای پای، بعد سلمان بگه من داشتم راه میرفتم، گفتم حالا که دارم راه میرم بذار پامو بذارم جای پای امیرالمؤمنین، مثل علی ابن ابی طالب قدم بردارم، قدم برداشتنم هم مثل آقام باشه، از خودم جای پایی نمونه. یک کسی آخو باید داشته باشید چون شما بتونید اینجوری خودتون رو فداش بکنید. شما دارید، دیگران ندارن. ببینم عزیزان، شیعه ها، عزادار امام حسین، شما میشناسید اون کسانی که مردم دنیا آواره در به در برن دنبالش میگردن که چجوری باید زندگی کسی به سعادت برسید؟ هیچ کس نمیشناسه، فقط شما حسین رو میشناسید. شما که میشناسید خود قدردانی کرده حسین رو دنیا معرفی کردید، خود با حسین زندگی کردید. یه همچی کسی اگه بگن حسین تو کشتن، اول زود صدا میزنه وا اماما، امامم، امامو کشتن، وای وای وای، امام امام امام. امام شمایی که میشناسید ائمه معصومین و به ائمه معصومین چقدر متصلید، چقدر میگید باید ائمه معصومین باشن نه اینکه خوبه باشن. حالا که نائبش بین ماست، امام زمان نائبش رو فرستاده بین ما، مثل امام حسین که نامش نائبش نماینده خودش رو فرستاد کوفه، ببینه باش چی کار میکنن، ببینم شما باش چی کار میکنی، چجور تحویل میگیری. اگه اینجور تحویل گرفتی که باید باشه، من جون میدم اگر بخواد نائب امام زمانم یه لحظه نباشه بین ما، اصلا سبک یه جوری بشه که نه تحت ولایت نائب امام زمانم باشم. آقا وقت شما حرفتون این باشه، غرب و شرق عالم میگن بابا تو ایران یه مش بسیجی هست، یه مش مؤمن و نمازخون و مسلمون و شیعه و عزادار هست، اینا نمیگن خوب ولی یه قبول باشه اگه بخواد طوریش بشه دفاع میکنیم، اینا یه حرفای دیگه میزنن، میگن باید باشه، نمیشه نباشه، عالم رو زیر و رو میکنیم. اینا بابا یه حرف دیگه دارن میزنن. و تا شما اینجوری نگی مردم نمیریزن دور و بره. اومده بود از یکی از کشورهای اسلامی بردیمش منزل امام رو، دید اونجا یه دفعه های های شروع کرد زجه زدن و گریه کردن، این صورت شروع این حیات خونه محقر امام میکشید، ناله میزد، زجه میزد. گفتم چی شده؟ گفت راستش من تا حالا منافقانه رفتار میکردم، اومده بودم تفریح بکنم گرچه ظاهرم رو دعوت کرده بودند و اینا، چون منم مثل خیلی ها تو کشور خودم معتقدم که مثلا اینجا یه وضعیه که مثلا یه نفر اومده حکومت رو به دست گرفته، با جباری و ستمگری داره زور، خیلی آدم جبروت داریه، داره مردم رو اداره میکنه، اما این خونه رو که دیدم فهمیدم نه این آقای آقای دیگه است و اون مردم که اینجوری براش فدا میشدن یه مردم دیگه هست.
عوض
فرستاده بودنش برای یه چیز دیگه، برای یه چیز دیگه برگشت.
همین جوریه ها، دو نفر اومدن لا اله الا الله،
اون وقتی که دور ابا عبدالله حسین رو محاصره کردن پیک فرستادن، نفر اولی رو که فرستادن حسین فاطمه برگشت فرمود این کیه؟ گفتن فلانیه، خیلی توش نیست،
دم در بهش گفتن شمشیر تو در بیار، میری میخوای بری پیش آقا ابا عبدالله، پیگ دشمن بود. گفت در رو میارم. آقا یکی دو تا کلمه حرف زد، باش ردش کرد، رد بلند شد رد با غضب. پیک دوم رو فرستادن، نشد صحبت رو کنه چون حاضر نشد شمشیرشو در بیاره بیاد پیش امام. فرستادن بهش گفتن شمشیرتو در بیار. اومد پرسید، آقا پرسید این کیه؟ بررسی کرد دید توش خیری هست، اومده بود خبر از دشمن بیاره، شمشیرشو در آورد اومد تو. آقا فرمود خیلی توش هست، یکی دو تا کلمه تو باهاش هر روز زد. گفت آقا من دیگه بر نمیگردم. یه خیلی هم باید تو آدم ببینن. لا اله الا الله. یه حرفا رو اگه ما غیر از محرم جای دیگه هم داشتیم که بتونیم انقلاب درمون پدید بیاد، جای دیگه هم داشتیم بتونیم امام زمان رو بکشونیم دیگه بیاد، اونجا میگفتم. ولی دیگه جای دیگه نیست، محرم هم دارم جمع میکنه. اومد پیش امیر المؤمنین و با آقا والله من شما رو دوست دارم، گوشتم، پوستم، خونم، همه چیزم داد میزنه، شما رو دوست دارم. آقا یه چوب برداشت با زمین بازی کرد. دو تا قصه هست شبیه به هم هم هست، دو آن دو نفره. بعد یه مدتی سرشو بالا کرد، سیاجم نه تو دروغ میگی. گفت آقا چرا؟ قیافه هم همین شیعان همه به من نشون دادن، من همه شون رو میشناسم، هر چی که کردم دیدم تو رو ندیدم. چند وقت دیگه تو خواره در رو